پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده.
حالا که تهدیدها و فضاسازی‌های رسانه‌ای اثر نکرده و انتقام سخت حتمی شده، سناریوی دیگر درست یک روز قبل از حمله آغاز می‌شود. حالا رسانه‌ها باید بگویند آمریکایی‌ها در حال تخلیه پایگاه‌هایشان هستند و تجهیزات نظامی و نفرات را هم در منطقه خارج کردند. بالاخره روز موعود فرا می‌رسد و ایران در همان ساعتی که سردار سلیمانی به شهادت رسید، پایگاه بزرگ و پیشرفته آمریکایی‌ها در عراق به نام عین الاسد را هدف قرار می‌دهند. پایگاهی که پیشرفته ترین و بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه با پیشرفته ترین سیستم های راداری و پدافند ضد موشکی و محل استقرار پهپادهای فوق پیشرفته و بالگردهای هجومی است. حالا که این پایگاه پیشرفته با موشک های نقطه زن ایرانی هدف قرار گرفته، آمریکایی ها که حتی یک موشک ایرانی را هم ردیابی نکردند، باید پاسخی برای افکار عمومی خود و منطقه و جهان بدهند. حالا سناریوی جدید آغاز می شود. رسانه های آمریکایی و رسانه های بیگانه فارسی زبان مأموریت اجرای این سناریو را بر عهده دارند. سناریویی که باید اقدام ایران کوچک، بی خاصیت و بی اثر نشان داده شود.
هیچ نیروی آمریکایی در این حملات اتفاق درش نیفتاده، نه زخمی و نه کشته شده.
از اولین ساعت حمله مأموریت رسانه‌ای آغاز می شود. ابتدا میگویند موشک‌های ایران به پایگاه عین الاسد نخورده و در خارج از پایگاه افتاده.
موشک‌هایی که به عین الاسد خوردن، این پایگاه مهم آمریکا در عراق، به مناطق بیابانی این پایگاه خوردن.
کمی بعد میگویند آمریکایی‌ها از قبل پایگاه را تخلیه کرده و هیچ نظامی آمریکایی کشته یا زخمی نشده.
گزارشی مبنی بر اینکه آمریکا تلفاتی در این حمله داده باشه منتشر نشده.
هیچ آمریکایی کشته نشده بود.
در ادامه میگویند حمله نمایشی و ایران از قبل از طریق عراقی‌ها به آمریکایی‌ها خبر داده بود.
ایرانی‌ها تصمیم گرفتند یک راه حل میانه را در پیش بگیرند. چیزی که حملات دیروز به پایگاه نظامیان آمریکایی مشخص می‌کند این است که بر اساس آنچه که ما می‌دانیم به نظامیان آمریکایی در خصوص این حمله خبر داده شده بود.
دست آخر هم می‌گویند ایران و آمریکا پشت پرده زد و بند کرده و آمریکایی‌ها با این حمله موافقت کردند تا فشار افکار عمومی ایران برای انتقام خاموش شود.
ایران مجبور بود واکنش نشان دهد، اما احتمالاً از طریق چندین کانال محرمانه تلاش کردند تا مانع اقدام تلافی جویانه آمریکا شوند.
اما همه این دروغ‌ها و سناریوسازی‌ها برای این لحظه بود. برای اینکه رئیس جمهور آمریکا یک جواب برای افکار عمومی آمریکا و جهان داشته باشد. او صحبت‌هایش را با این جمله کلیدی آغاز می‌کند.
Grateful and happy. No Americans were harmed by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe.
با شادی می‌خواهم به شما اطلاع بدهم که مردم آمریکا باید بسیار سپاسگزار و شاد باشند. هیچ آمریکایی آسیب ندید.
جمله‌ای که می‌خواهد این پیام را بدهد که کشور مدعی ابرقدرتی هیچ آسیبی ندیده و اگر کشوری پایگاه نظامیش را زده، حمله مهمی نبوده. اما ماجرا توجیه می‌کردم. بنابراین بخش دوم سناریو با این جمله پایانی ترامپ آغاز می‌شود.
The United States is ready to embrace peace.
ایالات متحده آماده است از صلح با همه کسانی استقبال کند که به دنبال صلح هستند.
آمریکایی‌ها می‌خواهند بگویند ما ابرقدرتیم و چون حمله ارزش نظامی و تلفاتی نداشته است، از کنارش می‌گذریم. آنها باز هم سراغ همان سناریوی فریب مذاکره می‌روند. اما صحبت‌ها و مواضع متناقض رئیس جمهور آمریکا آنقدر آشکار بود که صدای رسانه‌های آمریکایی و حتی رسانه‌های لندنی و سعودی هم درآمد.
ما می‌دانیم ایران توانایی موشکی بسیار بیشتری در اختیار دارد.
از سیلی محکم ایران به آمریکا حقایق به تدریج در حال روشن شدن است. NPR با انتشار تصاویری از حجم خسارات توسط شرکت تجاری پلند از میزان و شدت آسیب می‌نویسد.
تصاویر ماهواره‌ای آشیانه‌ها و ساختمان‌های را نشان می‌دهند که بر اثر موشکباران ایران به شدت آسیب دیدند. در این حمله به پایگاه عین‌الاسد واقع در استان علمبار عراق
حداقل 5 ساختمان آسیب دیدن که ظاهراً به اندازه کافی با دقت هدف قرار گرفته و شبیه به کانون هدف هستند که موشک‌ها دقیقاً با آنها اصابت کردند.
ماجرای اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و انتقام ایران یک ماجرای عجیب و شگفت‌انگیز است. آمریکایی که ترامپ در رسانه است و برای همه خط و نشان می‌کشد، برای اولین بار از طرف یک کشور دیگر هدف موشک قرار گرفته و توانایی هیچ پاسخی را هم نداشت. قطعاً این پیروزی بزرگ نتیجه حضور بی‌نظیر مردم ایران در تشییع سردار سلیمانی و برکات خون این شهید والا مقام است که اتحاد و انسجام و یک صدایی و بازدارندگی را برای ایران اسلامی به وجود آورده. دستاوردی که همه باید برای حفظ و تقویتش بکوشند.
پروا مکن که غم نماند، شادی طرف به جان نشاند. دنیا نوای تازه خواند، تنها تو بمان، با ما تو بمان. ما را چه غم ز رنج سفر، دریا دریم آل خطر. دنیا به مکر و حیله مگر، با ما چه کند، دنیا چه کند.
بسیار سپاسگزاریم که به صورت زنده با ما همراه هستید با برنامه تهران 24 از شبکه رادیویی تهران، که در این روزها که غرور ملیمون بیش از پیش شده و افتخارمون به سربازان وطنمون بیش از پیش شده، در کنارمون هستید، ما را همراهی میکنید و جمله ما را هم لطف میکنید، کامل میکنید. ایران من، بقیه‌اش دیگه با شما. هر چیزی که تو دلتونه، هر حسی که نسبت به وطن عزیزمون دارید، میتونید به ما از طریق 3094 یا تماس بگیرید با دو شماره تلفنمون 2265-2465 و 2265-2466. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با همکار پیشکسوتمون و عزیز دلمون، آقای امیر حسین راسخ. آقای راسخ سلام، وقتتون بخیر.
سلام میکنم به شما آرمان غفاریان عزیز و شب بخیر میگم به شما و همه هموطنان عزیزی که الان دارن برنامه رو گوش میکنن.
زنده باشید، بسیار متشکریم. آقای راسخ، برکت خون سردار شهیدمون، اتحاد و همدلی بیش از پیش در وجود ایرانی ها نهادینه شد. حالا وظیفه ما چیه؟ چجوری باید این حس رو، این راه رو ادامه بدیم؟
بله، خیلی ازتون ممنونم آرمان غفاری.
زنده باشید.
همکاران رادیو تهران اشاره کردید به وحدت و همدلی. میخوام اشاره بکنم که اگر این وحدت و همدلی در حوادث آبان ماه به ناآرامی تبدیل نمی شد در اتفاقات آبان ماه، شاید الان سردار سلیمانی بین ما بود.
بله،
چون ما پیش از این پهپاد آمریکایی رو زدیم دیگه. 200 میلیون دلار یکی از گرانترین پهپادهای آمریکایی رو زدیم. نذاریم دیگه.
بله.
جرأت کردن جواب بدن؟
خیر.
جرأت نکردن. اما پس از حوادث آبان ماه این کارو کردن. چرا؟ چون وحدت ملی نبود. این به مردم بر نمیگرده ها، اشکال به مردم بر نمیگرده.
بله.
این سخنم برای مردم هست، اما علت این امر به مردم، چون مردم بالاخره اعتراض دارن. و اگر اعتراض مردم رو جواب ندید میشه شکاف.
بله.
میشه فشار. فشار که از بین نمیره، شکلش عوض میشه. یه روز اعتراضه، یه روز نهارمی خیابونیه. یه روز اینی که تو گوش هم صحبت میکنیم، یه روز اینی که نقد میکنیم، مقاله مینویسیم، حرف میزنیم، نقد میکنیم. و اگر پاسخی به اینها داده نشه میشه شکاف سیاسی.
بله.
من درست بعد از حوادث آبان بود، وقتی اتفاق افتاد، با خیلی از همکارای رسانه‌ای که صحبت میکردیم میگفتم که خدا کمک کنه به ما، این شکاف سیاسی چجوری پر میشه. خیلی هم عجیب بود. حالا میبینیم که این شکاف سیاسی که تبدیل شد به همیت و همت ملی و وحدت ملی، با خونی شهید در واقع پر شد. در واقع خداوند خونی شهید رو تضمینی قرار داد برای اینکه مردم دور هم جمع شن. حالا این وحدت ملی که ایجاد شده، البته در مقابل دشمن خارجی است، اما قاعدتا بایستی شکل داخلی هم پیدا بکنه. به این معنا که وقتی از وحدت ملی صحبت میکنیم، یعنی که همدیگر رو به رسمیت بشناسیم. تو همین قضایای اخیر که اتفاق افتاده، یکی اونو متهم نکنه که اگر چنین میشد چنان نمیشد. همدیگر رو به رسمیت بشناسیم. به حال ما ابتدای اسفند انتخابات مجلس رو داریم. تو سر کله هم دیگه نزنیم، چپ و راست نکنیم، بالا و پایین نکنیم، تو حقی تو ناحقی. اینا مصادیق وحدت ملی میتونه باشه. میخوایم بودجه رو تصویب کنیم، یه جوری تصویب بکنیم که مردم با کمترین مشکل سال آینده مواجه بشن. اینا مصادیق وحدت ملی است که مثلا مجلس میتونه بهش ورود بکنه. ببینید آرمان عزیز
جانم،
دو دسته ارزش در جامعه هست. ارزش هایی که ما به وجود میاریم. ما یه زمانی آپارتمان نشین نبودیم، خونه هامون بزرگ بود، بنابراین فرهنگ زیست ما در خونه های بزرگ با فرهنگ زندگی الان ما در آپارتمان نشینی فرق میکرد. برای همه که آپارتمان نشین هستیم، بایستی رعایت حال همسایه رو بیشتر بکنیم، و این رعایت حال همسایه رو کردن یه ارزشه، و احترام گذاشتن به این ارزش چیزیست که از وقتی ما آپارتمان نشینی شدیم شکل گرفته. ما یه زمانی با چهارپاها سفر میکردیم.
بله.
ماشینی در کار نبود، اما وقتی خودروها اومدن، قوانین راهنمایی رانندگی شکل گرفت و احترام به این قوانین شدن ارزش. این که ما برای اینکه انسانی تر زندگی کنیم، مثل ارزش ها رو به وجود میاریم. به این دست ارزش ها میگن ارزش های خادم.
یعنی
شرایط زندگی عوض میشه، ما تو شرایط جدید یه سری ارزش بر خودمون به وجود میاریم، برای اینکه انسانی تر زندگی کنیم اون ارزش ها احترام میذاریم. اما یه دست از ارزش ها هستن که اینا با تغییر شرایط زندگی انسان ها تغییر نمی کنن، مثل عدالت، مثل آزادی، مثل عشق، مثل ایثار، مثل از خودگذشتگی، مثل وطن پرستی و قضایی از این دست. انسان هایی که به این دست ارزش ها میگن ارزش های مخدوم، یعنی ما آمدیم برای اعتلاء اونها، اونها رو به وجود نیاوردیم، اونها بودن با وجود بشر، با به وجود اومدن بشر اینا بودن، ما اومدیم که اونها رو اعتلاء ببخشیم. کسانی که اینجوری فکر میکنن خیلی خودشون درگیر چپ و راست نمیکنن. من اصولگرام به حقم، اون میگه من اصلاح طلبم به حقم. فرزان سلیمانی از اون قسم بود. من دو شب پیش و سه شب پیش بود، خب به اتضای کار رسانه‌ای که میکنیم، من رادیو خیلی گوش میکنم. تو مسیر برگشت بودم، یکی از اعضای محترم اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی، اجازه بدید اسمشون رو بگم، دکتر سیدامین حسینی، رو آنتن یکی از شبکه‌های رادیویی داشت صحبت میکرد از مجموعه اقدامات سردار سلیمانی برای اینکه ما بتونیم با عراق تجارت بهتری بکنیم، و اشاره کرد به اینکه ما نزدیک به 12 میلیارد دلار با عراق تجارت داریم. ببینید تو شرایطی که آمریکایی‌ها تو قلب عراق حضور دارن، جمهوری اسلامی ایران اولین شریک تجارتش میشه عراق و 12 میلیارد دلار باش تجارت میکنیم. چطور چنین چیزی ممکنه؟ با اون بزرگی که سردار سلیمانی کرد، شیعه سنی نکرد، موافق مخالف نکرد، همه رو زیر چتر آورد و نگفت که الان دولت مستقر دولت چپ، قبلا دولت راست بود، من به اون دولت کمک کنم، به این دولت کمک نکنم. نگاهش منافع ملی بود و بزرگتر از حوزه نظامی امنیتی به قضایا نگاه میکرد، که این بستر رو فراهم کرد که ما تو اوج تحریم هایی که تقریبا بی سابقه است، ما با عراق 12 میلیارد دلار تجارت میکنیم و صادرات میکنیم به عراق.
ببین
اینها ارزش های کمی نیست. اینها تلاش هایی است که صورت گرفته. این مرد بزرگ با همت و همیتش این کارا رو کرد برای اینکه ما درس بگیریم ازش. درسته بالاخره شهادت او برای ما داغ هست، اما کارنامش هم میتونه برای ما درس باشه دیگه. بله. اینا مقدمه است. ببینید آرمان غفاریان عزیز، ما از سال 2010 وارد پنجره جمعیتی شدیم. پنجره جمعیتی ما رو وقتی که رشد جمعیت به یک بار متوقف شه یا با یک شیب تندی متوقف بشه، توی همچین شرایطی تعداد خودسران جامعه کاهش پیدا میکنه.
بله.
و چون قبلا رشد جمعیت زیاد بوده، مثلا دهه 60، بر افرادی که در سن کار هستن یه عددی به ما میده، به اون میگن نسبت تکفل.
بله.
این نسبت دهه 60 کشور ما 100% بوده، الان 40% کاهش پیدا کرده با توجه به کاهش رشد جمعیت.
بله.
توی همچین شرایطی ما بهترین نسبت جمعیتی و نسبت تکفل رو داریم برای اینکه رشد اقتصادی اتفاق بیفته کشورمون. کشورهایی که وضعیتشون مثل وضعیت ما بوده رشدهای اقتصادی دو رقمی رو تجربه کردن، اما افسوس که ما از 2008 تا 2009 و 2010 تحریم‌های کشور ما شروع شد به همه حوزه‌های کاری که سردار سلیمانی صورت داد و همه فراکاری‌هاش اشاره میشه، اما به این منظر خیلی کم توجه میشه. برای این اون که این مرد بزرگ و این انسان شرافتمند، این فرزند شایسته میهن، کارهایی کرد که شاید آثارش رو ما تو یه دهه آینده در اقتصاد خودمون ببینیم و اقتصاد منطقه. من دیشب هم اگر افتخار داشتم که با جناب علی و مردم صحبت کردم، اشاره کردم به اون بحث کوریدوری که بین میشه که علاوه بر این که تلاش میکنه امنیت کشورش رو حفظ کنه، تلاش میکنه مقدمات رشد پایدار اقتصادی رو هم فراهم کنه. ببینید ما الان توی همچین نسبت تکفل و این پنجره جمعیتی که قرار گرفتیم بهترین رشد اقتصادی میتونیم داشته باشیم. قاسم سلیمانی اینجوری میدید، میخوام بگم حتی یه دهه آینده رو هم میدید. اگر یه همچین نگاهی در دل جامعه ما به وجود بیاد، این وحدت ملی شکل بگیره، این همیت ملی که ایجاد شده ثمرش رو خیلی زودتر از اونی که الان ما داریم میبینیم در آینده نزدیک خواهیم دید. وقتی آمریکایی‌ها اونجا حضور داشتن، ما این گونه به عراق تجارت میکنیم، ان شاء الله سایه شومشون کنده خواهد شد از منطقه عراق و منطقه غرب آسیا و ما شاهد رشد اقتصادی باشیم. ما تا دو دهه آینده میتونیم رشد اقتصادی خیلی عالی داشته باشیم.
بله.
جالب که بدونید عراق و افغانستان و سوریه الان وضعیتشون مثل وضعیت ما نیست، جمعیت کمتری نسبت به ما دارن، اونا به این پنجره جمعیتی که ما الان رسیدیم میرسن و اون وقت تا سال 2060 هم جا داره برای اینکه اونها رشد و توسعه پیدا بکنن. یعنی ما از الان که 2020 تا 2060 میتونیم در حوزه اقتصاد رشدهایی بکنیم که دنیا رو خیره بکنیم.
درسته.
دنیا رو خیره بکنیم. دقیقاً همین قضیه است. این اعداد و ارقام رو اگر کنار هم بذاریم و در کنار دلاورمندی‌هایی که سردار سلیمانی در جبهه‌های نبردش کرده، این نگاه‌های اقتصادی رو هم که در این مرد بزرگ بوده وجود داشته و تلاش کرده ایجاد بکنه، اگر اینا رو هم کنار هم بذاریم، اون وقت می‌فهمیم که چرا رهبر معظم انقلاب میگه من به این از این برای اینکه ما یه دهه آیندهمون رو با آرامش بیشتری طی بکنیم، مردم در رفاه بیشتری زندگی بکنن، توی همچین فضایی اگر دولت مردان ما، نمایندگان مجلس ما، دستگاه قضایی ما و هیئت مستشاره عالی نظام که مجمع تشخیص باشه و سیاستگزاران ما، اگر این فضا رو درک کنن و برای اون سیاستگزاری کنن، در کنار سیاستگزاری برنامه بریزن، مطمئنن خونه این شهید بعد نرفته و ثمرات نه فقط
که
ماها عادت کردیم به فرصت سوزی.
آقای راسخ عزیز، من عذرخواهی میکنم،
بیشتر کار کنه فرصت هایی که از دست رفت و نتونستیم به دستش بیاریم.
درسته.
این فرصت بسیار طلایی که خون این شهید برای کشور ما به وجود آورده بتونیم استفاده بکنیم.
درسته.
و خط و خطبازی و جناب‌بازی رو که
بله.
همونطور که سردار سلیمانی هم نداشت میخواد تو خطوط.
دقیقاً همینطور. اتفاقا به نکته بسیار خوبی اشاره کردین. شهادت حاج قاسم سلیمانی یه پیام خیلی بزرگ داشت برای همه ما. این اتحاد بزرگ، دشمن هم قطعا بیکار نمیمونه و سعی میکنه که رخنه کنه در این اتحاد و حالا بحث دشمن شناسی پیش میاد که رهبر معظم انقلاب هم در بیانات اخیرشون تاکید ویژه‌ای داشتن به این نکته. حالا شما که از کارشناسان رسانه هستین، دشمن از چه راههایی برای از بین بردن این اتحاد وارد میشه و ما چه جوری میتونیم دشمن رو بشناسیم، آگاه باشیم و کنارش بزنیم؟
ببین یه نمونهش همین سقوط هواپیمای مسافری.
بله.
رویترز اعلام میکنه که یک موشک یا هر چیزی باعث شده که نفوذ کنه، یعنی ذهنها رو منحرف کنن.
بله.
یه نمونه شه دیگه. یه نمونه دیگه برای اینکه فشار رو از خودشون کم کنن، امروز استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا اعلام کرده که ما تحریم هایی کردیم که قلب دستگاه های امنیتی ایران رو هدف قرار میده.
درسته.
سوال، آیا امنیت ایران به صرف دستگاه های امنیتیشه؟ چرا ترامپ نفس نفس میفته میمیاد به پمپو غذای سگ میده، یه روزی سه بار از این غذا بخور؟
درسته.
بلکه حداقل بنزی یه سگ تو هم وفاداری یاد بگیری، هم صداقت. ببینید امنیت یه جامعه چجوری اتفاق میفته؟ زمانی که فاصله بین مردم و حکومت کم بشه، مردم به سوالاتشون، به پاسخ سوالاتشون برسن.
بله.
چقدر مردم های نفاری نریز آلمان جان، چقدر مردم میگفتن که آقا پول ما رو میبرن خرج عراق یا میکنن؟
بله.
پول ما رو میبرن خرج سوریه، مگه نمیگفتن؟
بله.
نه غزه نه لبنان جانم فدایی رو، مگه نمیگفتن؟
چرا
همه نمیگفتن؟ اما یه عده میگفتن دیگه. اینجا همون منفذه هایی بود که وقتی شکاف بود، وقتی فاصله بود، دشمن میومد از اینجا نفوذ میکرد، اینا رو الغا میکرد. میگن وقتی به یه چیزی شک داری نذاری شک بیاد تو ذهنت بمونه، به پاسخش برس، اگر بمونه اون شک تبدیل به یقین میشه. حالا وقتی مردم براشون سوال فشار شاخص‌های اقتصادی کشورشون دچار مشکله، تورم تو کشورشون آزارشون میده و کسی به این سوالا پاسخ نمیده، اون فضای خالی و دشمن میاد با این چیزا پر میکنه. باشه، مطمئن باشید که دشمن نمیتونه از این منفذها ورود کنه و با القاعات اینچنینی مردم رو هم بریزه. مردم وقتی به هم بریزن قاعدتا مسئولین بی‌اعتماد میشن دیگه، کاری نداریم که. و این فضاها رو اگر ما بتونیم پر کنیم، حالا رسانه به اندازه خودش، مسئولین در شفافیت و پاسخگوییشون و مجموعه اقداماتی که میتونه کمک کنه تو مسیر درست قرار بگیریم. من دیشب درباره سید سلیمانی یه توضیح دادم که با دیدار با ائمه جماعت مساجد چی میگفت. شاید که آقا حوزه اگر یه نفر چه فرهنگی بگیم، آقا چه اشکال داره من که دستایی که تو سالهای گذشته کردیم تو حوزه فرهنگ، اون هوای تنفسی مردم، ریاهای تنفسی مردم رو نذاشتیم باز بشه با سیاستگذاری‌های غلط و در خوابن مسئولین رو بایستی از فاصله که این کاهش فاصله رو به دست اومده به درستی استفاده، مقدمه رسیدن کمال جمهوری اسلامی.
امید خدا. بسیار سپاسگزاری مردم عزیزمون که اعتقادشون، اتحادشون، پایداریشون، همدلیشون رو ثابت کردن. همیشه هم همینطور بود. مردم همدلانه. آقای راسخ نازنین.
دم من آرشم، ای نگفتم که تا آسانی خیشن ایران، ایران ایران ایجا، ایران ایجان، ای بیشه ش بس زخمای طول پایش خفتم، من از این خاک به دنیای نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه ها، یکی یکی یه شعر پرشکوه